أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب امروز هم دو دلیل از دلایل عقلی اثبات قاعده لطف و وجوب لطف بر خدا رو بحث میکنیم. تا حال 4 دلیل عقلی و 3 دلیل نقلی رو بحث کردیم، اما دلیل پنجم در کتاب عرض به خدمت شما که بدایت المعارف الالهیه اومده، که عرض به خدمت شما از طریق تکلیف به مالا یوتاق خواستن لطف رو اثبات بکنن، به این صورت که ترک لطف مستلزم تکلیف به مالا یوتاق هست، چون بدون لطف نمیتوان تکلیف، حالا اون تکلیف رو ایشون کلیتر گرفته، تکلیف کسب سعادت و کمال رو انجام داد. تکلیف به مالا یوتاق هم که قبیح، بنابراین ترک لطف هم قبیح خواهد بود، چون به منزله تکلیف به مالا یوتاق هست. می فرمایند که هازا مضافن الی لزوم تکلیف ناس به ما، در استدلال دلایلیه که برای اثبات قاعده لطف میارن، می فرمایند هازا مضافن الی لزوم تکلیف ناس به مالا یوتیقون من از سلوک نحو سعادت و کمال فی الدارین من دونه شرطهی. اگر لطف نباشه، لطف به منزله شرطه، همونطور که شرط نباشه مشروط هم نیست، لطف نباشه ما نمیتونیم به تکلیف در واقع این که ما باید سعادت و کمال برسیم نائل بشیم. خب پس بنابراین خداوند ما رو مکلف کرده که به سعادت و کمال برسیم. نمیشه به سعادت و کمال رسید مگر با لطف. بنابراین اگر خدا لطف رو نده، داره تکلیف به ما لایوتاق میکنه، یعنی چیزی رو که ممکن نیست از ما میخواد، چون بدون لطف رسیدن به سعادت و کمال ممکن نیست. خب این دیگه دلیل مشخص اشکالش دیگه.
اون وقت دارن میگن اینقدر نقد غرض دارن میگن، نه ما لایوتاق.
نه، حالا ببینید یه وقت میگیم تکلیف صلات، تکلیف زکات، یه تکلیف های مشخص، ما همش جمع میکنیم رو هم میگیم سعادت و کمال، چون همه اینا ما رو به سعادت و کمال میرسونه. خدا از ما خواسته که به سعادت و کمال برسیم، به سعادت و کمالی که از راه همین نماز و روزه و حج و اینا به دست میاد. خب به اینا هم نمیرسیم مگر با لطف. چرا؟ چون لطف، فرض ما اینه که بدون لطف این طاعات انجام نمیشه، بنابراین به سعادت هم نمیرسیم. خب این اشکالش مشخصه. اشکال این به اصطلاح دلیل اینه که این اصلا تعریف لطف این نیست. این تعریفی که شما گفتید برای لطف، این تعریف تمکینه. اون چیزی که ما بدون اون نمیتونیم به سعادت برسیم، تکلیف و تمکین. یعنی خداوند اگر ما رو مکلف نکنه به نماز و روزه، یک، دوم امکانات انجام نماز و روزه رو به ما نده، ما نمیتونیم به سعادت کمال برسیم. بنابراین اگر مقصود خدا سعادت کماله و از ما میخواد که به سعادت کمال برسیم، باید به ما تکلیف بکنه و عقل بده، بیان بکنه تکلیف رو، که همون تمکینه. پس اون چیزی که ما رو به سعادت، یعنی سعادت کمال متوقف بر اونه، تکلیف و تمکین هست. تکلیفه، نه لطف. لطف یک چیز زائدیه، یعنی بدون لطف هم امکان و طاقت در واقع انجام تکلیف و در نتیجه رسیدن به سعادت و کمال هست. تکلیف مالایوتاق اسمش روشه، تکلیف مالایوتاق یعنی بدون اون نمیشه، محاله. این تکلیف مالایوتاقه. و البته اون چیزی که بدون اون نمیشه به سعادت رسید، تکلیف و تمکین از تکلیفه، و این دوتا هم خارج از بحثه. اینو ما الان بحث نمی کنیم، بحث تکلیف و تمکین بحث نداریم، در جای خودش بحث میشه. و البته خب اگر خداوند تکلیف کرده باید تمکینش هم بده، بدیهیه. اما این بحث ما الان در مورد لطفه، که لطفی است زائدیه و بدون لطف هم میشه در واقع به سعادت رسید. با تکلیف و تمکین میشه به سعادت رسید. لطف یه کمکی اضافیه، بدون لطف هم امکان داره. پس بنابراین این دلیل لطف رو اثبات نمیکنه، گرچه در ذیل ادله لطف اومده. این رو من ندیدم جای دیگه. آقای خرازی در کتاب بدایت المعارف، حالا البته دلایل بعدی حالا عرض میکنم، این دلیل رو میشه یه جوری تفسیر کرد که بشه اون مثلا دلیل بعدی که الان بحث میکنیم، ولی ظاهرش اینه که ایشون هم مثل بقیه متکلمین لطف به همین معنا رو داره بحث میکنه، یعنی اون چیزی که مقرب به طاعت و محصله نسبت به طاعت، اینو داره بحث میکنه. بنابراین اشکال داره، این دلیل به اصطلاح خلاف فرض ماست. اصلا لطف اون چیزی نیست که تکلیف متوقف بر اونه و بدون اون نشه در واقع لطف رو انجام داد. خب دست شما دارم. دلایلی که تا حال آوردیم، 5 تا دلیل آوردیم، البته دلایل زیاده ولی شبیه همن و ما اینا رو مثلا تا حال 14 تا دلیل جمع‌آوری شده بود، ما اینا رو ادغام کردم هست کردم به 7 تا رسیده فعلا عقلی ها. البته که این 5 تایی که گفتیم، 5 تا دلیل، اینا لطف رو به معنایی که معتزله بصره و امامیه غیر از شیخ مفید، اونا میگفتن، یعنی چی؟ تو تعاریف لطف هم دیدیم نوعا تعاریف لطف این بود که لطف اون چیزی که مقربه به طاعته یا مبعده از طاعته. این اکثر متکلمی وقتی میگن لطف همین منظوره. اما همونطوری که در عبارتی بود که از شیخ مفید نقل کردیم اونجا بود و همین دیدگاه هم به معتزله بغداد مثل ابوالقاسم بلخی نسبت داده شده، اونها لطف رو یه جوری دیگه ای معنا میکنن. اونها لطف رو عام‌تر از این معنا میکنن، یعنی لطف رو هر چیز خوبه البته دینی، یعنی تکلیف رو لازم نیست توش بیاریم، یعنی به عنوان یک مصداقی از اصلح در نظر میگیرن. اصلح یعنی اون چیزی که خوبه، معنای عام اصلح. و خود این دو قسم میشه، اصلح فد دین، اصلح فد دنیا. اصلح فد دنیا همونی که به عنوان اصلح به معنای خاص مطرحه، ای که ما بعد از قاعده لطف اونو بحث خواهیم کرد. اصلح در دنیا، پول زیادتری خدا به من بده، امکانات بیشتری به من بده، ماشین بده، خونه بده، نمیدونم، اینا امکانات دنیاست. یه اصلح در دین هم داریم که حالا فرد برجستش همون لطفیه که در واقع ما رو به تکلیف نزدیک میکنه، اما خود تکلیف هم یه جور لطفه طبق این تعریف عام. در اون چیزی که اکثر متکلمین میگن امامیه غیر از شیخ مفید و معتزله بصری که اکثریت در واقع با اوناست، اونا لطف رو در ارتباط با تکلیف میبینن. اما اینجا لطف به این معنا، یعنی اون چیزی که به نفع ماست، به نفع دنیوی که میشه حالا اصلح به معنای خاص، به معنای همون خاص کلمه، یکی هم در دین، حالا در دین مثلا پیامبر بفرسته تکلیف بکنه، هدایت بکنه مثلا، حالا اصلا بحث تکلیف هم در نظر نگیریم، یعنی عام‌تر از بحث تکلیف، یعنی خود تکلیف هم شامل میشه. یعنی در واقع لطف به معنای یک مصداقی از اصلح که اون اصلح دینیه. این فرق میکنه با اون، یه همونی که شیخ مفید گفت. ولذا اینا معمولا اصلح لطف اصلح با هم میگن. رضا شیخ مفید هم عنوان بحثش این بود، اصلح و لطف، یا فل لطف و اصلح، بحث با اصلح شروع کرد، وسطش به لطف اشاره کرد، دوباره رفت رو اصلح و بعد گفت که در این مسئله ما و معتزله ما یعنی من و معتزله بغداد شریکیم، مشترکیم، اما معتزله بصره مخالفن. در حالی که معتزله بصره هم گفتیم لطف قبول دارن، نه به این معنا رو قبول ندارن. اونا فقط لطف به معنای مقرب یا محصل طاعت رو در واقع قبول دارن، نه به این معنای عامی که دنیا رو هم میگیره، دین رو هم به غیر لحاظ تکلیف رو هم میگیره. حالا این دلیلی که میخوایم بگیم، این در واقع لطف به این معنا میخواد اثبات بکنه، بلکه اسلحه دنیوی رو هم اثبات میکنه، ولی ما فعلا با اون اسلحه دنیویش کار نداریم. به اسلحه اخروی یعنی لطف به معنای عام به کلمه، بدون لحاظ تکلیف، هر چیزی که از نظر دینی خوبه به این معنا. این دلیل عبارت است از این که، حالا خلاصه در یه جمله بگم، اگه خدا لطف انجام نده بخیله یا عاجزه. این حالا خلاصش. خب حالا یه خورده توضیح بدیم صغرا کبرا، نتیجه اینجوری میشه. صغرا این میشه منع از لطف. لطف یعنی چی؟ اون چه که موجب رستگاریه، که خود تکلیف هم موجب رستگاریه، آن چه موجب رستگاریه. منع از لطف به این معنا، به این معنای عام، یا به خاطر عدم قدرت، یعنی اگه خداوند لطف به این معنا رو انجام نده، یا به خاطر اینکه قدرت نداره که انجام بده، یا به خاطر اینکه بخیله، بخل داره. کبرا، خداوند از عجز و بخل مبراست، نتیجه خداوند منع لطف نمی کند و لطف بر خدا واجبه، چون اگه منع لطف بکنه بخیل میشه، در خدا هم که بخل را نداره، پس منع لطف نمی کنه. خب در عبارتی که قبلا از شیخ مفید نقل کردیم، دیدید که توضیحاتی که داد روی این کلمه بخیل هم همین واژه بخل رو به کار برد. حالا ایشون استدلال نکرد صغرا و کبرا، ولی گفت که بخلم در واقع خدا این کارو بکنه، یعنی لطفو نکنه، اصلا انجام نده، بخیله. به اینم اشاره کرد، واژه بخل در واقع به کار برد. بعضی معاصرین همین دلیل رو توضیح دادم، من این همونو میارم. قبل از اینکه اینا بگم، اینا عرض بکنم که این دلیل رو برای اولین بار افلاطون در محاوره تیماوس آورده. من فرصت نکردم برم به اصطلاح، یعنی یادم رفته بود، همین نیم ساعت یه ساعت پیش یادم افتاد، این دیگه فرصت نکردم برم نگاه کنم، یعنی عبارتش رو بیارم بخونم. اونجا افلاطون در محاوره تیماوس، محاوره تیماوس خب محاوره‌ای که اونجا افلاطون بحث آفرینش رو توضیح داده، میگه خدا، حالا خدا از نظر اون سانه یا دمیوش، اون خدای پایین‌تر، نه اون خدای اصلی که خیر مطلقه، خدای عالم مسل، همین خدای همین عالم ماده طبیعت، میگه اون خدا ماده ازلی رو نگاه کرد، دلش سوخت به حال این ماده ازلی که در هم بر هم بود. عالم مسل نگاه کرد، چقدر منظمه، چقدر مرتبه، دلش سوخت به حال این به اصطلاح ماده. این ماده رو گرفت و شکل داد، به شکل اون عالم مسل شد این عالم. و بعد اونجا یک استدلالی میاره، میگه اگه خدا این کارو نمیکرد، یعنی سانه، حالا به یونانی میشه دمیورج، اگه خدا این کارو نمیکرد خدا بخیل بود، و چون خدا بخیل نیست و خوبه و بخیل نیست، این کار رو کرد. اون اینجا اشاره میکنه به همین بخل. فلاسفه هر وقت، حالا غیر فلاسفه، ولی من تو عبارتهای فلاسفه دیدم، یادم نیست متکلمی غیر از حالا این بحث جاهای دیگر، فلاسفه جاهای دیگر هم از این استفاده میکنن، تو اثبات خیلی چیزایی که میخوان بگن خدا باید این کارو بکنه، نباید ترک بکنه این کارو، اصلا این بخل استفاده میکنن، میگن خدا باید این کارو بکنه، خدا باید اون کارو بکنه، نکنه چرا؟ بخیل میشه، فیاض علی اطلاق، چون اگه فیض نکنه بخیله. البته اشتباهه، این واقعا طبق مبنای فلسفی این استدلال اشتباهه، نباید این است. چرا؟ چون تو فلسفه اسلامی منظورم ها، یونان منظورم نید. طبق فلسفه اسلام خدا ذاتاً این کارو میکنه، اصلا نمیتونه نکنه. بخیل اینو برای ما، برای دیگران این استدلالات میارن، الا طبق فلسفه ذات خدا این اختزار رو میکنه، حیاز اصلا نمیتونه که نکنه. ولی خب گاهی اینو میخوام به شکل استدلال بیان بکنم، به این شکل میگن به اصطلاح مخصوصاً عمومی که صحبت‌های عمومی که با عموم مردم میکنن، گاهی اینو میگن ولی واقعا تو اصلا نیازی به این استدلال ندارم، اونم یه ذات خدا اختزار میکنه. ولی اینجوری میگن، میگن اگه خدا نکنه بخیل میشه. هر چیزی رو که خدا انجام داد که خوبه، که خوبم هست، اگه انجام نده بخیل میشه. خیلی از این بخل استفاده میشه. بله دیگه، یعنی بخلی که ما الان فکر آره به این معنا نیست، یعنی ذاتش مثل چشمه. مثلا میگیم اگه چشمه آب نده بخیله، اینجا به چه معناست؟
یعنی چشمه نیست
دیگه. یعنی دیگه چشمه نیست، یعنی دیگه چشمه، یعنی همین آب ازش در بیاد، نیاد اصلا دیگه چشمه نیست، نه بخیل به این معنا. ولی خب متکلمین این معنا منظورشون نیست از بخیل، همین بخیلی که یعنی این که میتونه بده نمیده، نه اینکه ذات این اختزار میکنه، چون اونا قائل به این نیستن، اونا فاعل به اراده میدونن خدا. حالا من اون عبارت شیخ محمد که توضیح نداده بود اشاره کرده بود، ولی اینی که الان عرض میکنم، حالا حتما دیگران هم گفتم ولی از اینجا ما نقل میکنیم، از کتاب عرض به خدمت شما جواهر الکلام فی معرفت الامام و الامامه، آیت الله میلانی. بعد ایشون عبارتش اینه، میفرمایند که روشن است. حالا ببینید، ممکنه کسی بگه که خب حالا کبرا رو قبول داریم، خدا مبرا از عجز و به اصطلاح بخله، قبول داریم. صغرا از کجا؟ یعنی منع از لطف چجوری موجب عجز، عدم قدرت یا بخل میشه؟ اینو میخوان توضیح بدن، یعنی صغرا رو میخوان اثبات بکنن که منع از لطف به اصطلاح یا به خاطر بخله یا به خاطر عجز. اینو میخوان توضیح بدن. میفرمان که روشن است، این عبارتش روشن است که خداوند مخلوقات خود را دوست دارد و رستگاری آنان محبوب خداوند است. ببینید اینجا لطف اصلا تکلیف نیومده، به معنی عام کلام اون چیزی که رستگاری، رستگاری هم یعنی دینی دیگه، کمال رستگاری. روشن است که خداوند مخلوقات خود را دوست دارد و رستگاری آنان محبوب خداوند است. پس چنانچه رستگاری بندگان بر مقدمه یا مقدماتی متوقف باشد و فراهم ساختن این مقدمات مقدور باشد و خداوند از فراهم کردن آنها خودداری کند، این امتناع مصداق عجز یا بخل خواهد بود، در حالی که خداوند متعال از هر دو صفت منزه است. پس فراهم ساختن مقدمات رستگاری بندگان بر خداوند سبحان واجب است. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در این باره می‌فرماید، یعنی ایشون هم این استدلال خودشو منتسب می‌کنه به شیخ مفید، می‌فرماید انما اوجبه اصحاب اللطف من اللطف انما وجب من جهت الجود والکرم. اون چیزی که اصحاب لطف گفتن لطف بر خدا واجبه از باب جود و کرمه. چرا جود و کرمه؟ از این باب، چون خدا رستگاری ما رو میخواد، رستگاری ما هم متوقف بر جود و کرمه. اینجا لطف من طاعت نیست، مقدمه طاعت، مقربه طاعت نیست، من آمه هم همین من جود و کرم دینی، همین که باعث رستگاری میشه. عرض به خدمت شما و به اصطلاح، پس بنابراین خدا رستگاری ما رو میخواد، رستگاری ما متوقف بر لطف جود کرم، و بنابراین خدا باید جود و کرم بده، باید لطف بکنه. لطف به معنای عام کلمه. خب البته خیلی باز ایشون توضیح نداد، یعنی فرض گرفتن که خداوند اگر که لطف انجام نده ارزاقم بخیل میشه، خیلی توضیح، یعنی فرض گرفتن. اگه حالا ما تو اشکالات اینو بحث میکنیم که ببینیم واقعا میشه یا نمیشه. شما یه اشکال بده، شما یه اشکال به شیخ مفید بکنید.
اگر ما اجازه بخوام بپذیریم، یعنی اشکال اینه دیگه، اراده رو در نظر نگرفتم و خدا دیگه، یعنی قدرت غیر از قدرت ندارد یا بخل دارد، یه فرض این هستش که خدا اراده نکرده است.
خدا نه،
اینه که قدرت ذاتی رو دارد، بخل هم
نه. خدا میگه باید اراده بکنه، خدا باید اراده بکنه. چرا؟ چون اگه نکنه بخیل میشه. بخلم قبیحه، پس نباید، مثل ظلمه، مثل ظلمه. پس برای این که بخیل نباشه باید بده.
هر لطف نکردنی بخل است و بخل.
ببین این استدلال اثبات میکنه این درست باشه که خدا هر چی که به نفع ماست، چه دنیاوی چه اخروی،
باید بده.
الان پول من یه خورده بیشتر بشه، 1000 تومان بیشتر بشه، باید بده. الان که نداده چون نمیتونه،
یا اینکه به نفع شما نیست.
آره، یا اینکه یعنی مثلا این پول از یه جهت به نفع، از دو جهت به ضرره. خب دیگه اشکالی نیست.
آقای موین سوال تو داله بود جواب نخواهد.
نه اشکال اول
به واسه یک داریم که هرچه برای بندگان اصباح میکنیم مستحق میکنیم دوازه رو که دو اصباح المؤمن یا مطلب شرق
خالفه اجازه بدم اون تو دلایل نقلی بحث کنیم، فعلا اشکال به دلیل عقلی بگیر.
نه خب میگم به
هر حال معایره این دلیل عقلی
باید. نه باشه، ببین اون روایت ها رو باید تو دلایل نقلی بیاریم، اونجا جواب میدیم که نگفت همون دوتا اشکال که به همه ادله نقلی میکنیم که اولا که نگفته واجب است عقلا، ثانیا میگه اینجوری میکنه، ما که در قاعده لطف اینو بحث نداریم. خب اشکال اول، این بحث رو باید خوب دقت کنید، چون فقط مربوط به قاعده لطف نیست، کلا همه جا از این استفاده میشه و اگه واقعا این دلیل اثبات بشه خیلی یعنی دست خدا بسته میشه، یعنی هر کار که به نفع ما باشه باید خدا انجام بده، دنیاویه یا اخرویه. زمینه رو هم خدا میده، اشکال نداره، زمینه رو هم جور میکنه،
یعنی اونم باز
اگه نده بود.
آره، هیچ وقت نگید خدا اگه مصلحت اینو به من بده، بگید مصلحتش کنو بده. چون خدا خودش میتونه اینو مصلحت کنه. مصلحت یعنی چی؟ یعنی اینو پول به من بدی، من اینو میبرم مثلا یه چیزی بخرم میخورم زمین پام میشکنه. خب این پولو به من یه جوری بده که بعد جلو اینم بگیر که پام نشکنه، میتونه دیگه نکنین که اینجوری نکن. قدرت داره خدا، چرا نمیتونه؟ حتما باید این پولی که میده پام بشکنه که حالا نده. بعد خب عرض به خدمت شما که اشکال اول یا نکته اول اینه، اگر خداوند واقعا ما رو مکلف کرده به رستگاری، اگر ما رو مکلف کرده، فرضی داریم بحث میکنیم، اگه ما رو مکلف کرده به رستگاری باید مقدمش هم بده، یعنی چیزی که بدون اون نمی شود به رستگاری رسید، محال است به رستگاری رسید، اونو باید بده اگه مکلف کرده. چرا؟ چون این مقدمات میشه جز تمکین، چون تکلیف کرده من به رستگاری برسم، ابزارشو نداده، اصلا این میشه چی؟ تکلیف مالایوتا. پس اگر خدا ما رو مکلف کرده به رستگاری یا طاعت، حالا طاعت بگیریم خواستر میشه، رستگاری خیلی عام‌تر، باید مقدماتش هم بده و اسم این مقدمات ما میذاریم تمکین. اینو ما بحثی نداره، این خارج از بحث ماست، ما هم قبول داریم چیزی که ما باید انجام بدیم، اون چیزی که در واقع اون باید انجام بدیم، حالا رستگاری باشه یا نماز باشه، متوقف بر یک سلسله امور، اونا رو باید بده، اگه نده تکلیف مالایتا. و تکلیف ولای اتاق قوی. اینا ما بحثی نداریم، میذاریم کنار. این نکته اول. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا تکلیف نمی کنه مگر اون چیزی که بده. اونو نده، امکاناتش نده، تکلیف نمی کنه. چون تکلیف ولای اتاق، تکلیف ولای اتاق یکی از اون مواردی که مسلما قویه. نکته دوم، اگر خداوند انسان رو مکلف به طاعت یا رستگاری نکنه، واقعا ما مکلف نشیم، نباشیم به رستگاری، اینجا متمکن کردن انسان نسبت به رستگاری آیا واجبه؟ به چه دلیل؟ خدا از من رستگاری نخواسته، چرا باید مقدماتشو بده؟ چرا؟ ها بده خوبه، بده خوبه، ولی وقتی منو مکلف نکرده چرا باید واجب باشه؟ دلیل ما نداریم. بنابراین اگر ما رو مکلف کرده به رستگاری، باید اون چیزایی که مقدمشه، مقدمه اونو باید بده. ویلا اگه ما رو مکلف نکرده به رستگاری، نه تکلیف واجبه نه تمکین، نه تکلیف واجبه نه تمکین. حالا از رتف هم رفتیم اون برتر. چرا تمکین واجبه؟ چون یه چیزی از ما میخواد، انجام ندیم هم روز قیامت یقمونو میگیره. چرا نکردی؟ خب بده ابزارالاتش تا انجام بدم. حالا نخواسته از ما، حالا رستگاری هم عرض به خدمت شما چیز خوبیه، نخواسته از ما، چرا باید بده؟ البته بده اونم خوبه، هم رستگاری خوبه هم مقدماتش خوبه، اما چرا واجبه؟ پس اگر خدا از ما رستگاری رو نخواسته باشه، عرض به خدمت شما که تکلیفم واجب نیست، تمکینم واجب نیست، هیچ، نه تکلیف واجبه نه تمکین. حالا یه بحث تو بین متکلمین هست که آیا تکلیف حسنه یا حسن نیست، و اگه حسنه مشروط به لطف حسنش یا نیست. یه بحث هم اینه که آیا تکلیف واجبه یا واجب نیست. بعضی‌ها میگن حسنه واجب نیست. حالا ما الان بحث ما تکلیف نبود، چون بحث ما لطفه نه تکلیف، ولی منظور این بحث هم هست. ما میگیم آقا بستگی داره، حالا این بحث ما تکلیف نیست، یه اشاره بود، بستگی داره. اگه خدا نتیجه تکلیف رو میخواد که همون رستگاریه، باید تکلیف بکنه. اگه خدا نمیخواد، نه، بکنه خوبه، تکلیف بکنه خوبه، حسن هست. کی واجب تکلیف؟ وقتی اون نتیجهشو بخواد، روز قیامت یقمونو بگیره، چرا کردی، چرا نه؟ چرا به اینجا نرسیدی، چرا، اون وقت باید تکلیف. اما اگه نخواد، تکلیف چیز خوبیه، حسنه، میتونه بکنه میتونه. حالا تکلیف حسنه، تمکین چی؟ اونم همونجور، اونم حسنه. اگه البته تکلیف کرد، تمکین هم واجبه دیگه. همون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، بستگی داره. یعنی اگه تکلیف بکنه رستگاری رو، تکلیف و رستگاری بخواد از ما، باید تکلیف بکنه. نخواد نه، تکلیف بکنه تمکین لازمه، نکنه تکلیف تمکین هم لازم. پس بنابراین قاعده بله، حیوانات، از حیوانات نه، عقلم نداده، نه حیوانات، انسانهای مجنون، انسانهایی که عقل ندارن، تکلیف ندارن، نام انسان هم دیگه ندارن. به همون قاعده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، بله اگه تکلیف بکنه باید مقدماتش هم بده. اما اشکال سوم که حالا اصل بحث اینجاست، ما میگیم آقا به چه دلیل؟ صغرا اینه دیگه، صغرا اینه که خداوند، عرض به خدمت شما، نه بله، در واقع نکاتی بود در توضیح مطلب، بله نکاتی بود در توضیح مطلب، نه خواستی میخواییم ما حتی بگیم که حتی میشه فرض کرد شرایطی رو که نه سعادت واجبه، نه تکلیف واجبه، نه تمکین، چرا صد به لطف؟
دلیلش رو بخله، میگه این همه اینا
میدونم ما حالا به بخل الان میرسیم. اینا در واقع مقدمتا میگیم که آقایون فرض کردن که من باید به سعادت برسم، یک، من باید تکلیف بشم، دو، من باید تمکین بشم، سه، حالا این ستا رو فرض کردن، حالا رسیدن به لطف که میگن لطف هم واجبه. ما تو این دوتا نکته میخواستیم بگیم آقا جان میشه شرایطی رو فرض کرد که نه تنها لطف واجب نیست، بلکه حتی تمکین هم واجب نیست، بلکه تکلیف هم واجب نیست، بلکه رستگاری هم واجب نیست. میشه اینجوری فرض کرد. حالا اون آخرش رستگاریه، میگه آقا رستگاری واجب باشه تکلیف واجب، رستگاری واجب نباشه تکلیف واجب، تکلیف واجب باشه تمکین واجبه، تکلیف واجب نباشه عرض به خدمت شما تمکین واجب است. حالا فرض میکنیم رستگاری واجبه، تکلیف هم بنابراین واجبه، تمکین هم واجبه. حالا میخوایم برسیم به بحث لطف که شما میگید لطف رو خدا انجام نده، این یا عجز یا بخل. اینا برای این توضیح بود، یعنی مقدمه بود. اصل اشکال اینجاست. میگیم اولا شما که دلیلی نیاوردید برای اینکه اگه این دوتا باشه، یعنی اگر خدا لطف نکنه عرض به خدمت شما یا عجز یا بخل، ولی ما حالا توضیح میدیم مطلب رو. شما اینو فرض گرفتید، اگه چی قبول نکن لطف و
دست تکلیف و رستگاری اینها، این تکلیف یک امر غیر حکیمانه میشه، نمیشه؟
تکلیف غیر حکیم،
این تکلیفی که به رستگاری میخواد برسونه خواهد چکار کنه؟
نه، تکلیف که به رستگاری میرسونه، حالا واجب نیست رستگاری، رستگاری واجب نیست، حالا تکلیف هم بکنه فایده داره، خوبه، حکیمانه است، چون فایده داره. حالا نکنه، از ما نخواسته تکلیف، ابزارش هم نده، این هم اشکالی نداره، بده هم اشکال نداره، نده هم اشکال نداره، بده فایده داره، چرا نده هم نداره، هر چیز حسنگ واجب نیست. نه، فرض داریم میکنیم دیگه، فرض اشکال نداره، میگیم خدا از ما رستگاری نخواسته، چرا الان همین موجودات، همین حیوانات، بر اونا از خدا از اونا رستگاری رو نخواسته، لذا تکلیف هم نداده، تمکین هم نداده.
از کجا معلوم؟
بله؟
از کجا معلوم؟ شاید خواسته، ما نمیدونیم.
حالا اگه خواسته باید عقلم دارم، اگر از اونا رستگاری خواسته پس تکلیف هم کرده، پس عقلم دارن، پس عبادت و عصیان هم دارن، فرضی داریم بحث میکنیم، فرضی داریم بحث میکنیم. اگر حیوانات تکلیف دارن پس باید عقلم داشته باشن، پس باید عبادت و عصیانم داشته باشن.
در این نشأه ظاهرا تکلیف ندارن، در نشأه های دیگه شاید
دارن. شاید داشتن. اگه بخوایم بگیم اینا ضبط میشه با همون قضیه بادمجان پیش میاد. آره. بالاخره هر چیز حقی رو نباید گفت. هر چیز حقی رو نباید گفت. روایت هست که عاقل چیزی رو نمیگه که ولو درسته ولی همه قبول نمیکنن. چیزی که درسته رو نباید بگی وقتی که هیچ فایده ای نداره، ضرر داره. ما نمیدونیم، ما فرضی داریم بحث میکنیم. هست تو روایت یه چیزایی دیگه، اون طلبه همون ناشیگری کرد و همون گفته بود چقدر جوک ساختن، کلیپ ساختن، نمیدونم چی ساختن. آره. نه الان ضبط میشه، ما الان هر چیزی رو نمیتونیم بگیم. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که برگردیم به بحث ما. اینا حالا خیلی مهم نبود، مقدمه بحث بود. ما میگیم اصلا بخل رو معنا کنید ببینید، این بخلی که میگه بخل پیش میاد، بخل پیش میاد یعنی چی؟ این بخل اصلا یعنی بخل اصلا کلن اصلا امکان داره یه اصلا پیش بیاد؟ اصلا قطع نظر از این بحث ما، اصلا بخل یعنی چی؟ بخل رو نگاه کردم من این رساله های حدود و مثلا سید مرتضی در از ذخیره میگه اینا، ملاحمی خارزمی در المعتمد میگه، تو این کتاب مصطلحات کلامی هم اومده. حالا بیشتر هم باید بریم کتابا رو نگاه بکنیم. اون چیزی که من پیدا کردم اینجوری بخل رو تعریف کردم، بخل یه حالت نفسانیه که تو اون حالت انسان چیزی رو که برش واجبه از ترس فقر و اینکه روزی به این نیاز پیدا بکنه نده. بخلینه. میگم فلانه آدم بخیل، یعنی چی؟ یعنی داره، باید هم بده، وظیفش شرعن یا عقلن یه جایی بده. به الان مثلا من الان فرض کنید من باید به ایشون 10,000 تومان پول باید بدم، نه نمیدم، الان بخیلم من نیستم چون واجب نیست بر من، یا نه من باید بدم. عرض به خدمت شما که به خاطر چیزی دیگه ای نمیدم، مثلا یکی واجب تری هست، یک اون واجبه، این واجب نیست، این پولو میخوام یه جای دیگه ای بدم، اون واجبه. به این آدم نمیگم بخیل. بخیل که دیگه حاله، اول حالت نفسانی، ثانیاً ناشی از اینه که این طرف داره، واجبم هست بده. اینو من نمیگم، گفتم مثل سید مرتضی، مثل ملاحمی خوارزمی، دیگران، یه حالت نفسانیه که انسان یه چیزی رو نمیده که باید بده، واجب است، به خاطر اینکه میترسه بهش نیاز پیدا بکنه، میترسه فقیر بشه. خب بخل این اصلا معنا داره در مورد خدا که حالا بگیم بخل پیش میاد؟ بخل اصلا هیچ وقت برای خدا پیش نمیاد، چون اولا خدا که حالت کیفیت نفسانی نداره، مثل محاله کیفیت نفسانی. ثانیاً خدا که ترس نداره، از چی بترسه؟ ثالثاً خدا که فقر نداره، بترسه فقیر بشه؟ رابعاً واجبه و نمیده، شما اول اثبات کن که واجبه؟ شما مصادره کردی، فرض کردی، اگه نده به خاطر بخله، اول اثبات کن که واجبه، بعد بگو بخل پیش میاد. بخل شرطش اینی که واجب باشه، شما میگی نده، یعنی این در واقع خیلی مغالطه، خیلی چیزیه. همه هم استدلال میکنن به این بخل، هرچی می بخل پیش میاد، اونجوری چرا نشد؟ بخل پیش میاد، یعنی دست خدا رو بستیم، هیچ تکون نمیتونه خدا بکنه بخوره. همه این کارهایی که کرده واجب انجام بده، چرا؟ چون واجب انجام نمیداد، بخله. یا میگیم بخله یا میگیم نمیتونست. یعنی اینی که این استدلال کننده میگه، این چیزیه که واقعا دائما دارم به این استدلال میکنم، آقا چرا خدا نداده اینا؟ چون نمیشه، نمیتونه. چرا اینو باید بده وقتی میتونه باید بده؟ چون اگه نده بخیله. یعنی دائما ما داریم از این استفاده میکنیم، آخه به چه دلیل اگه نده؟ اول باید اثبات بکنی که واجبه، بعد اگه نداد وقت بخل پیش بیاد. تازه اون سه تا اشکال دیگه هم داره که اصلا در خدا قابل تصور نیست بخل، چون نه کیفیت در خدا راه داره، کیفیت نفسانی، نه ترس راه داره، نه فقر راه داره. حالا فرض کنیم این سه تا راه داره، واجبش از کجا اثبات کردی؟ اول اثبات کن که لطف واجبه، بعد اون وقت اگه اثبات تونستی بکنی که لطف واجبه، ندادن میشه بخل. اون ستای قبلی کار نداشته باشیم، بگیم خدا هم فقیر میشه، هم کیفیت نفسانی داره، هم ترس داره، باز یه چیز دیگه رو شما باید قبلا اثبات بکنید که لطف واجبه. تازه شما میخواید با این اثبات بکنید چرا واجبه؟ چون اگه انجام نده بخل پیش میاد. شما باید اول اثبات بکنی واجبه تا بتونی بگی اگه انجام نداد بخل پیش میاد. پس به چهار دلیل اصلا در مورد خدا بخل نه در اینجا نه در هیچ جای دیگه، و از دلیل بخل هیچ جا نمیشه استفاده کرد. اونایی که استفاده میکنن مشکلشون چیه؟ ما قواعدی که شروع کردیم چند سال پیش، 5-6 سال پیش، اولین قاعده ای که بحث کردیم قاعده قیاس بود. قیاس خالق و مخلوق، خالق و مخلوق. همین قواعد دیگه، قواعدی که الان هم یه نسخه آوردم، گفتم همین قواعد توحید، حالا اون استقب چاپ نشده، توحید چاپ شد چند دو سال، پارسال. اولین قاعده نگاه بکنید قاعده قیاس. این کتابا رو دادیم بخونید ها، ندادیم بذارید اونجا. اولین، بعد یه کسی خونده بود همین که دادیم به همین یکی از آقایون همین جلسه، الان یادم نیست کدومه، به من گفت من نخوندم، همه قواعد کلامی با همون اولیه برمیگرده. گفتم خوب فهمید. واقعا اون نفی قیاس خیلی مهمه، گرچه ما خیلی مختصر بحث کردیم. اینا در واقع دارن به قاعده قیاس عمل میکنن. من عرف ربه بالقیاس لا یزال ده فی الالتباس. یه استدلالات که ما در مورد خودم غالبا توش قیاس. قیاس یعنی چی؟ قیاس نه قیاس منطقی منظورمون نیست، یعنی تشبیه، یعنی خدا رو تشبیه میکنیم به خودمون. یعنی یه کسی پول نمیده میگه بخله، پس خدا هم نداد پس اونم بخله. بابا اصلا در مورد خدا بخل معنا نداره. بعدش هم خدا نمیده حکمت داره، دادنش هم حتما اگه داد حتما حکمت داره، ندادم حکمت داره. به خاطر بخل نیست، نه دادنش به خاطر اینه که مثلا مقابل بخل چیه، مثلا سخیه، زود به این معنای کیفیت نفسانی. زود در خدا به این معناست که میده، به این معناست. اما بخل اگه به معنای ندادن باشه که خدا نمیده. شما هم خدا هم باسطه هم قابضه، یا باسط و یا قابض. پس قابض یعنی بخیل یا بخیل. پس ما دعا تو دعاها میگیم یا بخیل؟ نه، بخل این چهار تا شرط داره و اینا در مورد خدا اصلا قابل تصوری. خدا قابض هست ولی بخیل نیست.
برای اثبات خود صفت وجود صفت میخوایم نفیش رو رد کنیم. اگر اینجور باشه خیلی از صفاتی که ما به طور نفی اثبات میکنیم همه اینا میتونیم رد کنیم، مثل ترس، مثل عجز. اینها اصلا در مورد خدا راه نداره.
بله بله.
مقابلش هم نمیتونیم اثبات
کنیم. ببینید ببینید اینجوریه قضیه. اون نقصاش، نقصاش مثلا مثل چی فرمودید؟
ترس.
ترس در خدا راه نداره به هیچ معنایی. اما مقابلش مثلا شجاع، حالا ما شجاع نداریم، یه چیزی مثال دیگه باید بزنیم. بله
قاهر.
بله قاهر، یا مثلا یه چیزایی که به کیفیت نفسانی بخوره. نه علم، حالا علم و جهل، قاهر هرچی ابن ندارم. عرض به خدمت شما، اونا را هم که برای خدا اثبات میکنیم میگیم به اون معنایی که در انسان ها هست نیست. مثلا در مورد غضب هست تو روایات، در یه تعداد روایات صفات رو توضیح دادن، گفتن غضب در انسان یعنی یه کیفیت نفسانی یا حالتی هست پیدا میکنه آدم، عصبانیت، این و اینکه یکی میزنه تو گوشش، این میشه غضب، یه حالت نفسانی و اون نتیجه اون حالت. در خدا اون حالت نفسانی. پس غضب یعنی چی؟ خدا غضب میکنه یعنی میزنه تو گوشمون. همون جا هم معانی الاخبار رو ببینید، همین صفات رو چجوری توضیح میده. در مورد حب، بغض، خیلی صفاتی که به ظاهر آدم احساس میکنه تشبیهه، میفرمه نه، در انسان اون یه کیفیت نفسانیه و نتیجه اون که عقاب کردنه. در خدا یعنی عقاب کردن، غضب کرد یعنی عقاب کرد. بنابراین اون طرفش که مثلا منفیه که به خدا اطلاق نمیشه، این طرف مثلا بگیم ترسو، خدا اصلا ترس مطلقا نداره. شجاعت چی؟ شجاعت دو قسمت داره، یکی حالت کیفیت نفسانی یا حالت خاصی، اونم در خدا نیست. نتیجه شجاعت که هر کاری بخواد میکنه اون در خدا هست.
این بحثمون برگردیم، حالا نمیخوام بگم تمام دلیل که آوردم کامل، ولی میخوام اینجوری بحث کنم. اینا خواستن بگن مانع مفقوده، نه که خواستن تشبیه بکنن، بگن مانع مفقوده یعنی خدا کیفیت نفسانی نداره، ترس نداره،
نداره.
خواستن بگن مانع مفقوده،
خب
مقتضی هم موجوده،
مقتضی هم فعل موجوده هم ترک.
خیلی خوب، حالا
اون چیه؟ اون مقتضی قدرته و حکمته، یعنی خدا هم قادره که بده هم قادره نده، بده هم حکمت داره، نده هم حکمت داره. میگیم خدای بده، اگه داد میگیم دستت در نکنه، واجب نبود، دادی پس تشکر، واجب بود که حقته، باید میدادی. اگه داد میگیم دستت در نکنه، واجب نبود اما لطف کردی، نداد میگیم رزم به رضای.
هم فضل حکیمانه است هم عدم فضل حکیمانه است.
بله بله، هر همش هر کاری خدا بکنه حکیمانه است. حکمت در یه حالت اشتباهی که فلاسفه میکنن اینه که حکمت رو منحصر میکنن فقط به یک صورت. ببینید نه دو صورت، به اون کلمه دقت کنید، بی نهایت صورت، بی نهایت در هر آن، آن یعنی کمترین زمان ممکن، در مقابل خدا جلوی خدا گشوده است، بی نهایت، نه یه میلیارد، نه ده تریلیون، بی نهایت صورت در یه آن. خدا از این بی نهایت یکیش انجام میده و اون بی نهایت هم بی نهایت حکیمانه، همش هم حکیمانه، همش هم حکمت داره اون بی نهایت. فلاسفه فکر میکنن خدا در هر آنی فقط یک کار میتونه بکنه، همون یکی کرده، همه عالمی که الان ما داریم. نه این اتفاقا حکمت مطلقه خداست.
بله یعنی اولا میگه چیزی خلاف حکمت قابل اثبات نیست.
نه چرا؟ ظلم تکلیف به مالایوتا.
پس یه فرض از اون فروز کم شد، یه بی‌نهایت.
نه نه نه، خوباش بی‌نهایته، بداش هم بی‌نهایت. یعنی بی‌نهایت فعل بدم میتونه انجام بده خدا. بی‌نهایت این قابل تصور نیست. بی‌نهایت اینجوری اونجوری 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 اونجوری. خدا الان بی نهایت ظلم به ما میتونه بکنه، شکلهای مختلفی از ظلم، ولی هیچ کدوم انجام نمیده. بی نهایت کار میتونه ناجبه انجام بده که حکمت داره، یکیشو انجام میده در هر آن.
بین اون بی نهایت حکیمانه ها بینشون مرتبه وجود داره یا خیر؟ یعنی خدا متعال احکمشون رو انتخاب میکنه؟
احکم معنا نداره. ببین احکم نه ببین احکم معنا نداره. اونی که شما میگید اسلحه، اصلا هم بحث میکنیم در قاعده بعدی،
اونم قبول نداریم
که اونم با دلایل رد میکنیم.
پس اولا از حکمت باقی،
یعنی دلایل رد میکنیم، حالا دیگه فعلا الان اصلا الان بحث نداریم، ولی ما میگیم ببین اونی که فعل قبیح میکنه اینی که حکمت نداشته باشه. اونی که باید بگیم بهتر، اونو باید ببینیم دلیل داریم یا نه. اگه دلیل داشتیم قبول میکنیم، ولی دلیل نداریم. بذار من یکیش حالا بگم. اصلا بهتر محاله، بذار خیالتون راحت کنم، محال اصلا شدنی نیست، اصلا شدنی نیست، خیالتون راحت کرد، اصلا شدنی نیست.
بی‌نهایت
هم شدنی نیست، بی‌نهایت فقط خداست. تو خدا هر کاری بکنی من میگم به علاوه یک، به علاوه خدا هم یه قدرت مطلق دی بی‌نهایت، نه واجبه نه ممکنه حتی. حالا الان بحث ما این نیست، فعلا بحث ما لطفه. بله اصلا ببین، یک متکلم آمریکایی یه مقاله نوشت، چون این بحث شروع رو اصلاً به هم مربوطه دیگه، بحث شروع رو اصلاً چون اصلاً میدونیم شبهه شروع پیدا میشه. یه مقاله خوبی نوشت، من ترجمه کردم اینو، یه مقدمه برای دهه 70 بود چاپ هم شد. آیا خدا باید بهترین رو بیافریند؟ Is the God create the best؟ همچه تعبیری ترجمه کردم خودم، هم یه مقداری چاپ هم شده تو کیهان اندیشه، تو همون کتاب چیز هم چاپ شده که حالا انشالله در ترم بعدی میدم خدمتون، حکمت اندیشه دینی. میگه ببین یه دلایل عقلی میاره، یه دلایل هم از تورات و انجیل، ما هم از قرآن اضافه کردیم. میگه ببین تو تربیت دینی به ما اینجوری گفتن، خدا هر چی لطفی به شما بکنه باید بگی دست در نکن، تشکر بکن. یعنی واجب نبوده دیگه، هرچی هم ندادی دعا بکن که بده، اگه واجبه که باید میداد، دعا بکن، باز اگه داد باز تشکر بکن، اگه نداد بگو رزم به رضایی. تو مسیحی ها مسلمون پیدا میشن. آخه یه دینه دیگه، بالاخره همه ادیان یه منشأ داره، لذا مشترکات زیاده. خیلی عبارت های قشنگ آورده از عهدین که آقا اینه، این عالم اصله از کجا در اومده آخه؟ هی به گردن ما دینداران میذارید، کجا تو کدوم عهد جدید، عهد عتیق، حالا اون قرآن خبر نداشت، کجا گفتن خدا باید هر چیز خوب رو به ما باید بده؟ اتفاقا به ما گفتن از خدا بخواید بده، داد تشکر کنید، ندادم بگید راضی هستم به قضا و قدر الهی. این خیلی مهمه. آقا یه چیزایی ببینیم الان اکثر اشکالاتی که به دین میکنن به دین ربطی نداره، به بافته های ما مربوطه. انقدر حرفایی که به دین ربط نداره، یکیش همین قاعده لطفه، که بر اساس اون همه شبهه، هی بیا این شبهات جواب بده، همه چی واجب کردیم به خدا، هی ببینیم واجبات انجام نمیشه، هی با جواب بدیم. یعنی یه چیزای گردن خدا گذاشتیم به اسم دین که دین نگفته، هی شبهه شبهه شبهه. آقا کجا دین اینو گفته؟ آقا یه آیه نشون بده، یه روایت.
حالا سوال اینه که خود من بکنه این من اشو چه انگیزه هست؟ وقتی اگر
حکمت داره ما نمیدونیم. امتحان آزمایش امتحان آزمایش میکنه. اگر قرار باشه لطف بر خدا واجب باشه، یک گناه در عالم تحقق پیدا
نمیکنه.
یعنی خدا این قدرت رو داره. لطف هم تعریفش اینه. خب اگر لطف بر خدا واجب باشه، یک دونه گناه در عالم نباید تحقق پیدا بکنه.
بسش بس قائل لطف هست. میگه خداوند علی رغم مصلحت میخواد لطفی بکنه، میگه باید در چارچوب مصلحت به حدی که به الجا نرسه با مصلحت دیگه منافات نداشته باشه، بود که تو این مصلحت ما دیگه بحث نداریم که. یعنی واقعا اگر مصلحت باشه، مصلحت باشه هیچ مانعی نداشته باشه، خب خدا چرا این کار نکنه؟
چرا چرایی داره؟ یه علتی داره.
حکمت
نه منو نزدیک میکنه به طاعت، ولی واجب نیست. ببین حکمتش چیه؟ حکمتش اینه که میخواد آزمایش بشه.
خب هم بس مصلحتش رو تمام شده،
نه چه نه چه
مصلحت ما نه مصلحت همه ما رو خدا سلمان خرج میکرد.
خب شما حیف که چایی نیست.
چرا خلاف مصلحت؟ نه ادعاش خلاف مصلحت، خدا همه رو سلمان خرج میکرد.
یه خود در شما محمد
الهی حنانه، درسته؟ مننانه، منان العطیات،
از اون مقابلش هم داره. قابض هم هست.
نه همین، اگر مصلحت
این قابض چیز خوبی بوده یادم افتاد.
اگر مصلحت باشه مانع نشه باشه، اگر خدا نده ما این منانیت حنانه خود محدود کرد.
نه مصلحت همون استدلال های استدلال های سروشه میگه اگر که همه انسان ها هدایت نشن، یعنی برای اثبات پلورالیسم میگه همه هادی بودن خدا زیر سوال میره، چون اکثر انسان ها گمراه هم، پس این چه حادی شد؟ میگیم نه، یهدی من یه شد و یوزل رو من یه
شد، یوزل رو یه حکمت یه سام شد دیگه.
نه بالاخره پس مقابلش هم هست. پس بنابراین صفات فعلی مقابلش هم هست، الا اونایی که مثل ظلم، ظلم خدا انجام نمیده. غیر از چند تا چیز مثل ظلم نمی کنه، تکلیف بالای اتاق نمی کنه، خلف وعده نمی کنه، غیر از چند تا چیز بقیهش این ورش هم میکنه، اون ورش هم لطف میکنه، رحمت میکنه، غضب هم میکنه، میبخشه نمیبخشه، شفا میده، امرزه و اشفا.
شیخ مفید
وجوده، اگه وجود پیدا بکنه حکمت، یعنی وجود.
نه حالا ما با حکمت خدا کار نداریم. چی بود؟ چی بود؟ خیلی چیزا ممکنه باشه ما نمیدونیم.
بر اساس تقریر معتزله بغداد بگیم که این خداوند این به من داده، ولی مصلحت این من نبود من بده، ولی چون خدا فیاض من داره. اصلا کسی همچه حرف میزنه، یعنی معتزله بعضی همچه حرف میزنه، میگن که مصلحت من نیست ولی من میده چون خدا لطف داره. کسی همچه حرف میزنه؟
نه لطف اونا معنا من لطف یعنی اون چیزی که به مصلحت من
نیست. من اصلا دیگه مصلحت خب. این الان این به مصلحت من نیست ولی چون خدا فیاض من میده. کسی همچه حرف میزنه؟
نه اون حرف فلسفه است که ذات اقتضا میکنه. متکلمی که هیچ چیزی نگفته.
اونا
ببین اونا هم میگن هر چیزی که به نفع من باشه دنیاوی یا دینی خدا باید بده. میگیم استدلالتون چیه؟ میگه اگه نده بخل پیش میاد یا عجز. بخل رو جواب دادیم، گفتیم بخل چهار تا شرط داره، سه تاش که اصلا محاله، در هیچ شرایطی اصلا قابل اثبات نیست، بنابراین او مخ در مورد خدا منتفیه. چهارو میشم قبلا شما
چرا بخل جوری تعریف کنیم؟
تعریف بخل
نه مثل غضب تعریف بکنیم که همون
غضب یعنی مجازات کردن.
خب بخل
نمیدن در خدا اشکال نداره، ابدا میشه ابدا و این معنای بخل اشکال نداره، این یعنی همون قابض یا قابض اشکال نداره که این ندادن اشکال نداره. ببینید همین اونا دارن مغالطه میکنن. اگه بگن ندادن اشکال داره، میگیم چه اشکال داره؟ قابضه، چه اشکال داره؟ میده نمیده، بست میکنه، قبض میکنه.
شما باعث اثبات کنید که اگر چیزی به مصلحت من بود هیچ مانعی هم نبود، خب. خدا حنان و منان هم بود، خب. هیچ مانعی نبود، این واقعا این کامل مصلحت خب. خب. من بده، خب. خب. و خدا هم از شما که میده، یعنی هم علاوه بر قابض بودن ولی خب حنان هم هست. و مثلا هیچ مشکلی هم وجود نداره، مثلا امتحان خب. چی چی نیست، ولی خدا نمیده،
خب.
این همیشه چیزی هست.
شما باید اثبات بکنید که دادن واجبه. ما میگیم ممکنه بده ممکن نده. نه حنان مقابلش هم هست، حنان علی الاطلاق نیست، خدا عالم علی الاطلاق. خدا فقط در صفات فعلی ذاتی و فعلی هایی که به حسن قبح برمیگرده، فقط در این علل اطلاقه. رازق علل اطلاق نه، میده نمیده. خدا تواب علل اطلاق نه. هیچ کدوم از صفات خدا علل اطلاق نیست مگر به عدل و ظلم برگرد و الا بقیه صفات خدا که 99% بیشتر 99.9% صفات فعلی هیچ کدوم علل اطلاق نیست. خدا توبه قبول میکنه؟ نه قبول نمیکنه. هم قبول میکنه از بعضی، هم قبول نمیکنه. هم خدا رحمت، هم غضبه.
واقعی نکرده. اگه توبه واقعی بکنه قبول
میکنه. نه، اونم میتونه نکنه. خودش قول داده میکنه. ولی میتونه نکنه. چرا؟ اصلا خدا هیچ کدوم از توبه ها رو قبول نکنه. گناه کردی برو، گناه کردی برو مجازاتش هم ببین. عدل خدا همینه. اما خدا حالا اینجا این لطفه رو میخواد بکنه. خودش گفته. حالا که قول داده باید بکنه. اون میره تو حسن و قبح. فقط اون مواردی که عقلا حسن و قبح داریم مثل ظلم، خلف وعده قبیح هست، عرض و خدمت شما تکلیف به مالای اتاق، همینا فقط علل اطلاق واجبه. و صفات ذاتی، ما بقیه صفات علل اطلاق واجب نیست، اصلا کلا واجب نیست. ولی خبر داده خداوند که هم این طرفشو میکنم هم اون طرفشو. همون دعایی که خودتون خوندید چی بخونید؟ اولش یادم نمیاد، اولشو بگی تا آخرشو میگم. به اصطلاح فیموز نکال و نغمه. نه اون کلمه اولشو میخوام. و اعلم و انکه ارحم و راه و اعلم و انکه ارحم و راهمین فیموز العفو و رحمه و اشد المعاقبین فیموز نکال و نغمه. لذا ما همیشه باید از خدا بخوایم که در اون موضع قرار بگیریم. همش داریم دعا میکنیم که چی؟ خدایا منو در این موضع قرار بده، یعنی لطف بکن. بله لطف بکن. بله حالا نذاشی قدرتم بگم، قدرتم سری بگم. پس بخ حدیث چی؟ حدیث هم خونیم، حدیث خانی هم انجام دادیم. اما عجز بین لطف نکردن و عجزم هیچ تلازمی وجود نداره. خدا قادر مطلقه، میتونه لطف بکنه، میتونه لطف نکنه. بله شما اول باید اثبات بکنید که واجب است. اگه اثبات کردید که واجب است و لطف نکرد، اون وقت میگیم خداوند عاجزه. شما که اثبات نکردید، فرض کردید، اصلا این دلیل مصادره به مطلوبه. البته دقت کنید بقیه دلایل هم مصادره به مطلوب بود، یعنی چیزیه که باید اثبات میکردن فرض کردن. دلایل قبلی هم توش مصادره بود، اما واجهش شاید نگفتید. خب شما اول اثبات بکنید. شما تازه تو اثبات فرض کردید که اگه خدا لطف نکنه بخیله یا عاجزه. خب اینو اول باید اثبات کنید واجبه. اگه اثبات کردی واجبه، اون وقت یا بخیله، بخل که اصلا معنا نداره. باید بگیم که عاجز خدا، بخل اصلا با اون شرایط معنا نداره. در خب اثبات نکردید واجبه، تو مقام اثبات فرض کردید. اینا شما اثبات باید بکنید که واجبه. چرا واجبه؟ چون اگه انجام نده بخله، بخل که معنا داره. انجام نده پس قادر نیست. نه قادر، انجام نمیده. اول وجوب رو اثبات کن تا اثبات بشه عجز الهی. بنابراین این دلیل هم، این مهمترین دلیل بغدادی هست. این حالا یکی دو تا دلیل اینجوری هم دارن، حالا شاید بگیم. پس ما اکثر ادله رو گفتیم. حالا انشالله بعد از تعطیلات بین امتحانات و اینا ممکنه یه چند تا دلیل هم بگیم از اون دلایل نقلی که حالا گفتید. گرچه به نظر من با اون چیزا معلومه، ولی حالا ممکنه دو سه دلیل هم بگیم. یکی دو جلسه هم ادله رو بحث بکنیم، بعد بریم سراغ چیز مخالفین. یعنی فلاسفه اشاعره و امامی و معتزله، اونایی که مخالف قاعده لطفه و ادله. و السلام علیکم و رحمت الله.